أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحب أن يلقى الله وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليتبلي الحجة صاحب الزمان المنتظر. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام از سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم می‌کنیم. سخن در تکالیف شیعه در عصر غیبت بود، رسیدیم به سومین تکلیف که علاقمندی و محبت شدید داشتن به امام علیه السلام بود. گفتیم مقصود از این محبت یک محبت سرسری تو خالی بی محتوای پوشالی نیست، بلکه محبت باید جوشیده از اعتقاد باشد، مطابق با حکم مسلم عقل باشد و برخواسته از آیات محکم قرآن و سنت قطعیه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و برخواسته از سیره مستمره ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین باشد. و چنین محبتی دارای شرایطی است، دارای لوازم و آثاری است که با رعایت اون شرایط و وجود اون لوازم و آثار مشخص می شود که این انسان یک محب صادقی است. و لا نمونه هاشو عرض کردیم، مثال هاشو زدیم که در میان یهود، در میان مسیحیت و حتی کفاری که معتقد به هیچ دینی نبودند، بودند افرادی که به خاتم الانبیا، به امیر المؤمنین و ائمه طاهرین علاقه پیدا کرده بودند و حتی این علاقه رو ابراز و اظهار هم می کردن. ولی تا زمانی که معتقد به مقام خاتم الانبیا یا ائمه اطهار نشدن، این محبت به درد معنویت و عالم آخرت اونها نخورد. چرا؟ یک فوائدی برای دنیای اونها داشت و دارد، تا قیام قیامت هم این سنت باقی است. هر کسی با هر ایده و تفکری که به امام زمان و آباء طیبین و طاهرینش اظهار علاقه کند، خدمت کند، برکاتی برای دنیای او خواهد داشت. و اما اگر کسی بخواهد درجات ایمان در وجود او شکل بگیرد و از عذابهای خدا در عالم برزخ و آخرت نجات پیدا کند و به وعده های خدا در بهش و درجات عالیه بهش برسد، محبت او باید جوشیده از اعتقاد او به مقام و شخصیت امام باشد. از جمله مطالبی که ما را ارشاد به این معنا می کند، متن اکثر زیاراتی است که از ائمه اطهار به ما رسیده است. زیارت یعنی چی؟ زیارت یعنی اظهار علاقه به اون امامی که انسان به زیارتش می رود. شما به زیارت چه کسی می روید در دنیا؟ کسی که دوستش دارید. یه وقت هست آدم با یه کسی یه کاری داره، خب برای رسیدن به اون هدفش پیش او می رود. یه رئیسیست، یه کاریست، یه صاحب مغازه‌ایست، لازم نیست او رو دوست داشته باشه. اما یه وقت هست بدون هیچ انگیزه مادی و کاری که داشته باشد دلش برای یکی تنگ میشه. آدم دلش برای کی تنگ میشه؟ به زیارت چه کسی میرود بدون این که کاری با او داشته باشد؟ کسی رو که دوستش داشته باشه. دقیقاً این دستور زیارتی که نسبت به پیغمبر و آل به ما داده شده بر همین اساس است. مگر تو نمیگی من امیرالمومنین رو دوست دارم؟ بسم الله، پاش برو نجف، برو آقا رو زیارت کن. آجا ما از دور یه سلامی میدیم دیگه. نه، باید پاشی بری اونجا. تازه گاهی گفتن چند قدمی رو هم با پای پیاده برو که برای هر قدمی که می روی خدا ثواب یک حج و یک عمره در نامه عملت می نویسد. و عجیب اینه که در خصوص زیارت قبر امیرالمؤمنین دارد، وقتی که بر می گردد از کنار مرقد نورانی امیرالمؤمنین به طرف خانه اش، برای هر قدمی که در مسیر بازگشت هم بر می دارد باز خدا ثواب یک حج یک عمره در نامه عملش می نویسد. و این از خصوصیات زیارت قبر امیرالمؤمنینه. من حتی در زیارت قبر امام حسین این ثواب رو ندیدم. و آدم وقتی میره نجف انگار خونه پدرش رفته. یک حالی، یک صفایی، یک آرامشی، یک انسی به انسان دست میدهد. برعکس وقتی آدم میره کربلا انگار غمهای عالم رو ریختن رو دل آدم. اصلا آدم نمیخواد بمونه، میخواد سریع بیاد بیرون از کربلا. ولی نجف یک سال برو بمون، هیچ چیت نمیشه، روز به روز شنگولتر میشه. اینا یه خصوصیاتی است که فقط در زیارت قبر امام و حجت خدا نهفته شده است و یکی از کمترین آثار زیارت قبر هر امامی ریزش همه گناهان است. این تعبیر رو من در زیارت قبر سه امام دیده ام. یکی قبر امیر المؤمنین، یکی قبر امام حسین سلام الله علیه، یکی قبر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و السلام که من زاره عارفا به حقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. گناهان دیر و زود او را خدا می بخشد. یعنی هیچ گناهی در صحیفه عمل او باقی نمی ماند. این همه ثواب برای چی؟ برای یک زیارت. برای اینکه به من و تو بفهمونن یکی از نشانه های محبت صادق به امام داشتن تشنه زیارت او بودن است. این راجع به امامی است که از دنیا رفته. حالا شما حساب کن امامی که در قید حیات است. این دستور چقدر تأکید بیشتری پیدا می کند. بابا امامت در قید حیات، پاشو برو به زیارتش، پاشو برو ببین، دلتنگ او بشو. چرا امام صادق سلام الله علیه برای یک دعای عهدی که ما هر روز باید بخوانیم بعد از نماز صبح این همه ثواب نقل می کند که به تعداد هر کلمه‌ای که تلاوت می‌کنی خدا هزار حسنه در نامه عملت می‌نویسد، هزار سیئه از نامه عملت محو می‌کند، هزار درجه بر درجات او می‌افزاید و تو نمی‌میری الا اینکه جزء یاران امام زمان می‌شی اگر 40 صباح دعای عهد را هر روز بخوانی. چرا این همه ثواب؟ آخه مگه یه قرائت من چقدر حجم داره، چقدر وقت میگیره، چقدر زحمت داره؟ چون تو دعای عهد اون حس دلتنگی نسبت به امام به انسان تعلیم میشود، حس فداکاری، حس جانبازی در راه امام. خدایا مرا جزو کسانی قرار بده که سرعت میگیرن در قضاء حاجت امام زمانشون، سبقت میگیرن بر دیگران در این که رضایت امام زمانشون رو جلب کنن. مرا جزو یاران او، جزو شهدای در رکاب او قرار بده تا اونجا که اللهم ارن الطلعت الرشیده والغره الحمیده وکحل ناظری به نظرت منی الی. اون چهره دلارا، اون خورشید تابان را، اون طلعت درخشان را به من نشون بده. اون چهره‌ای که مقدم بر همه چهره‌ها در فردای قیامت است، امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین است، رهبر پیشانی سفیدان، رهبر تمام کسانی که چهره های اونها در قیامت نور میدهد. خدایا اون غره حمیده، اون چهره نورانی حجت ابن الحسن را که هر کس ببیند میپسندد به من نشون بده. خدایا به چشمان من با یک نگاه به چهره حجت ابن الحسن سرمه بکش. چرا سرمه؟ چرا این تعبیر؟ هیچ فکر کردید؟ وکحل یا وکحل هر دو جورش قرائت شده، از کحل میاد، کحل یعنی سرمه، وکحل یا وکحل یعنی سرمه بکش. میدونی یکی از خواص سرمه چیه؟ که ما نمی کشیم فهم میکنیم سرمه فقط مال زناست. مستحب آدم سرمه بکشه به چشماش. گز خواص سرمه مخصوصا در سن 40 به بعد که انسان پیری چشم پیدا میکند، چشمش را چربی میگیرد، نور نزدیک بین او کم میشود. یکی از خواص سرمه اینه که این پیهای چشم را آب میکند. شما شب که میخوای بخوابی سرمه بکش، صبح که بلند میشی میبینی یه مواد زائدی گوشه چشمات زده بیرون و نور چشمت قوی تر شده. خدایا به چشمان من قوت دید بده با یک نگاه به چهره حجت ابن الحسن که من بتوانم حقایق را ببینم، بتونم حق را در آخر الزمان تشخیص بدم، بتونم گلیم خودم را از فتنه ها بیرون بکشم. سرش اینه، باید تشنه دیدار باشی. و این یه حالتی بوده که از قدیم الایام، از زمان رسول خدا تو اصحاب ائمه بوده. یه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن و امیر المؤمنین هم تشریف داشتن و جمعی از اصحاب در خدمت پیغمبر بودن، یه 4 تا غلام سیاه داشتن، یه غلامی رو جنازه‌شو حمل می کردن تا از کنار پیغمبر آوردن بگذرونن. پیغمبر فرمود علیه بالاسود، علیه بالاسود، جنازه غلام سیاه رو بیارید. آوردن مقابل پیغمبر، گذاشتن زمین، فرمودن چهرهشو باز کنین. چهرهشو باز کردن، یه غلام سیاهی از دنیا رفته. پیغمبر رو کردن به امیر المومنین فرمودن علی جان هادا ریاح غلام آل نجار، میشناسیش؟ این ریاحه، غلام آل نجار بود، برای اونا کار میکرد. امیر المومنین عرضشان آلیا رسول الله میشناسمش، یک علاقه عجیبی به من داشت، هر جا تو کوچه و خیابون منو میدید دستشو میگذاشت رو سینه، خجل میشد، رنگ از رنگ باز میکرد، میگفت یا علی انی احبک، علی جان من تو رو خیلی دوست دارم. پیغمبر فرمود علی جان پس الان وقتشه، بلند شو، باید در تشییع جنازه این غلام شرکت کنی. حالا ببین اگر تو اظهار علاقه به امام زمانت کنی، امام زمان در تشییع جنازت شرکت میکنه یا نه؟ لازم نیست از علما باشی، اهل محبت باش، دلداده امام زمان بشو، بعد ببین حضرت تو تشییع جنازت شرکت میکنن یا نه. پیغمبر اکرم همراه امیر المؤمنین، همراه اصحاب سلمان و ابوذر و مقداد و اینایی که هر کدوم یلی بودن برای خودشون، در تشییع جنازه این غلام شرکت کردن. پیغمبر گاهی سمت راست جنازه رو میگرفتن، گاهی سمت چپ جنازه رو، گاهی جلو میرفتن، گاهی عقب میومدن. از آداب تشییع جنازه اینه، نه اینکه همچی قیافه بگیر و یه شکل خاصی و عقب جنازه حرکت کن، نه، دور جنازه باید بچرخ. بعد خود پیغمبر جنازه این غلام رو تو قبر گذاشته، اون لحظه ای که خواستن لحد رو بچینن، دن پیغمبر صورتشو برگردون، یه چند لحظه خودشو معطل کرد، بعد برگشت و لحد رو چید و خاک قبر رو ریخ. مسلمونا ریختن، دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با جنازه این غلام یک کاری کردن که با احدی از اصحاب تا کنون نکردن. گفتن یا رسول الله، شما با یه حالی در تشییع جنازه این غلام شرکت کردید. فرمود من دستم تو دست جبرئیل بود و 70,000 قبیل ملک در تشییع جنازه این غلام شرکت کردند، که هر قبیله تشکیل می شد از 70,000 ملک و همش به خاطر اون محبتی بود که این غلام به تو داشت یا علی. الله اکبر، عید عجیبه، این نتیجه محبت تو به امام زمانت. حالا می فهمی من چقدر اصرار دارم رو این بحث، که چند شب فقط راجع به یکی از تکالیف در عصر غیبت که علاقمندی شدید به امام زمان است دارم بحث میکنم، که همه ابعادش روشن بشه، که بعد بعضیا نگن این آقا مال فلان حزب و مال فلان گروه. نه والله، اینا متن آیات و روایات است. مهم اینه که هنر داشته باشی این نکات رو از این آیات و روایات استخراج کنی. یعنی مثلا این قصه فقط مال امیرالمومنین نیست، مال امام هر زمانی برای اهل اون زمان است. الا امیرالمومنین خصوصیت خاصی که نداره، که امام او بوده، کسی بوده که بعد از پیغمبر همه کاری دین و دنیای او بوده و این غلامی رو فهمیده. گفتن یا رسول الله، آره ما یک زمزمه و ولوله ای رو تو تشییع جنازه میشنیدیم. فرمود بله، یه صدای همون تسبیح ملائکه بود، چند هزار قبیل ملک که در تشییع جنازه او شرکت کرده بودند. گفتن خب علت این که شما صورتتون رو برگردوندید هنگامی که خواستید لحد رو بچینید چی بود؟ فرمود این غلام ولی خدا بود که به ولایت ولی اللهی نرسید الا از طریق محبت امام زمانش امیر المؤمنین. و ولی الله غیوره، راضی نمیشه کسی به ناموس او نگاه کند. من به مجردی که او رو میان قبر گذاشتم تشنه بود، همسر بهشتی او سریع آمد که او را سیراب کند با یک آبی از کوثر. چون ولی الله غیوره من صورتمو برگردوندم که همسر او را نبینم، همسرش او را سیراب کند، سیرابش که کرد، بعد برگشتم و به او نگاهی کردم و خاک قبرش را ریختم و لحد را چیدم. اصلا دنیا مهم نیست که ما اگه اومدیم اظهار علاقه به امام زمان کردیم آقا دنیامونو آباد میکنه یا نمیکنه، که قطعا میکنه، ولی اصلا تو این فکر نکن. اونی که مهمه شب اول قبره، تنهایی در برزخ، بیچارگی در قیامت، اونجا امام زمان و جدش امیر المؤمنین و جدش حسین باید بیان به دادت برسن. به فکر اون عالم باش. پس ببین تو خود روایات شیعه داره این شکلی تربیت میشه، بابا بیا رو این قصه کار کن، نمازاتو باید اول وقت بخونی، اما همه چی تو نماز خشک خالی نیست. سنیام نماز میخونن، به کجا رسیدن از این نماز؟ روزه رو سی روزشو مرتب با همه شرایط باید بگیری، اما همه چی تو روزه نیست. سنیا دارن روزه میگیرن، وهابیای شیعه کش دارن روزه میگیرن. حج باید بری، در اول سال استطاعت هم باید بری، اما همه چی تو حج نیست. اونی که لنگر زمین و آسمان است، اونی که قوام دین و ایمان به آن است، ولایت امام زمان و اظهار علاقه به او، معرفت در حق او پیدا کردن، هوای او را داشتن، در فکر و در ذکر او بودن، همت نصرت امام را داشتن، مثل اصحاب سید الشهدا. بلا 30,000 لشکر عمر سعدم نماز میخوندن، قرآن میخوندن، اما یک قدم امام زمانشون یاری کردن که به جنگ امام زمانشون اومدن. اینو میخوام بگم، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود رها کند، قضا هم بکند فایده ندارد، او رها کند. برو اول اعتقاداتو درست کن، اول امامتو بشناس، اول از دشمنان امامت بیزار بشو، اونها رو لعن و نفرین بکن، همچنان که خدا در قرآن لعن و نفرین کرده، پیغمبر در سنت قطعیه لعن و نفرین کرده، ائمه اطهار در سیره قطعیشون لعن و نفرین کردن، البته با رعایت تقیه به جا. اصل و اساس اینه، لذا اون بنده خدا در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نشسته بودن و یه عده شروع کردن صحبت کردن از یک کسی که سفری به چین رفته و تجارتی کرده و سود کلانی برده و اونقدر سود برده و اونقدر این معامله براش نون داشته که به تمام قوم و خویشاش یه بهره داده، پیغمبر دیدن اینا خیلی غرق در دنیا شدن و دارن حرف از دنیا میزنن، فرمودن اما صاحب الاموال فلا تغتب توهم، خیلی به حال پولدارا و ثروتمندا غبطه نخورید، الا به من جاد به مالهی فی سبیل الله. اگه یک تاجر یه پولدار و اون پولداری که وقت پول در میاره همشو خودش نمیخوره، در راه خدا هم مالش را انفاق میکنند، برای فقرا، برای ایتام، برای مجالس اهل بیت، برای بازسازی حرمهای اهل بیت، برای نصرت امام زمان، برای نشر ذکر امام زمان. این مهمه، این جا داره آدم به حالش غبطه بخوره. بعد پیغمبر اکرم فرمودن و اما من خبر بدم به شما از یک کسی که سرمایش از اینی که شما میگید به مراتب کمتر، طول عمر سفرش خیلی کوتاه‌تر، اما سودی که برده به مراتب برتر و بالاتر از اینی شده که شما میگید. گفته یا رسول الله کیه؟ چیکار کرده؟ کجا رفته؟ چه تجارتی کرده؟ پیغمبر اشاره کردن به یک مردی از انصار، رث الهیئه، لباسهای مندرسی هم اتفاقا به تنش بود، داشت میومد. فرمودن همین مرد امروز یک کاری کرده، خدا به او یک ثوابی داده که اگر اون ثواب را بین تمام اهل زمین تقسیم کنن کمتر چیزی، خوب دقت کنید، خدا به او ثوابی داده، او کاری کرده که خدا به او ثوابی داده که اگر اون ثواب را بین تمام اهل زمین تقسیم کنن کمتر چیزی که به هر کس میرسد این است که گناهانش بخشیده میشود و بهشت بر او واجب میشود. چشمای همه اصحاب گرد شد، یا رسول الله چه کرده؟ فرمود برید از خودش بپرسید. ریختن دورش، هنیئا لک ما بشرک به رسول الله صلی الله علیه و آله، گوارایت باد اون بشارتی که پیغمبر برای تو داده، تو امروز چیکار کردی؟ فکری کرد و گفت به خاطرم نمیاد کار مهمی کرده باشم، اما اونی که به ذهنم میرسه اینه که من امروز از خونه اومدم بیرون یه قوتی برای زن و بچه‌م تهیه کنم، بعد دیدم دیر شده، گفتم وقت گذشته ولش کن، به جاش میرم به جمال دلارای مولایم امیر المؤمنین نگاه میکنم که خودم با گوشام از پیغمبر شنیدم که فرمود النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عباده، که نگاه به چهره دلارای امیر المؤمنین عبادت است. تا این حدیث خون پیغمبر فرمود ای والله عبادتون عی و عباده، چه عبادتی. بعد رو کرد به این مرد فرمود تو امروز به جای این که بری دنبال کار زن و بچه، اونم قوت روزی که مال امروزشونه بهش نیاز دارن، نمیخوام بگم زندگی تو تعدیل کن، زن و بچه تو معطل بگذار، اما گاهی پیش میاد دیگه، آدم اینه وقت گذشته، بابا حالا که وقت گذشته، حالا که دیگه نمیرسی به اون کار، حالا که فایده نداره وقت گذاشتن، برو بشین یه ختم زیارت عاشورا بخون برو فرج امام زمانت، برو یک زیارت عالی یاسین بخون به قصد این که امام زمانت را ببینی، یه زانوی در بغل بگیر، یه اشکی بریز در فراق امام زمانت، اظهار دلتنگی کن، شاید حضرت یک نگاهی کنن، دلی را منقلب تو کنن، باب روزی رو به روی تو باز کنن. این اتفاق افتاد. فرمودن تو امروز به جای این که بری دنبال کار زن و بچت، دیدی فوت شده دیگه نمیرسی، گفتیم بیرم به جمال دلارای مولایم امیر المؤمنین نگاه میکنم و انت لهو بهی معتقد و لفضل امانت لهو محب و لفضلهی معتقد. این مهمه، تو به امیر المؤمنین علاقه شدید داشتی و فضیلت امیر المؤمنین رو بهش اعتقاد داشتی، یعنی سنی نبودی، عمری نبودی، علوی بود، شیعه خالص بودی. الا ما مسیحی داشتیم عاشق امیر المؤمنین بود، مثل جرداق مسیحی، یک نویسنده بزرگ عربه، ولی تا آخرم مسیحی موند و مسیحی هم مرد. ولی اون لحظه آخر امیر المؤمنین با او چه کردن دیگه خبرش به ما نرسیده. ولی یکی از رفقا دعوتش کرد بود برای کنگره در سوریه و اومده بود از امیر المؤمنین مفصل تعریف کرد، جوری که همه یهودی و مسیحی و سنی و شیعه و چار امامی و شیش امامی و هفت امامی همه براش کف زدن. اما میگفت قبل از آنی که بره سخنرانی کنه برای امیر المؤمنین و از امیر المؤمنین تعریف کنه، زهر ما رو خورده بود، افخر دهنش بود میداد. معادلش این بود، آدمی که آرزو میکنه تو کتابش صوت العدالت الانسانیه میگه ای کاش دنیا تمام نیروهاشو جمع میکرد یک علی دیگر تحویل ما میداد. جواب آقای جرجرداغ اینه که خدا این کارو کرده، علی زمان حجت ابن الحسن تحویل داده، تو چقدر رفتی دنبال او، چقدر دم از او زدی، چقدر به او اعتقاد پیدا کردی.
فرمود تو اومدی به جمال دلارای امیر المؤمنین نگاه کردی در حالی که او را دوست داشتی و معتقد به فضائل او بودی. بعد فرمود این کار برای تو بهتر است از این که تمام دنیا مال تو بود و طلا بود و در راه خدا انفاق میکردی. واقعا اینا جای تأمل داره، اینا عظمت امیر المؤمنین و عظمت امام زمان را در هر زمانی بیانگر است. و این که ما نسبت به امام زمانمون چه وظیفه سنگینی در دلدادگی و دفاع از حریم او را داریم. بعد حضرت فرمود خدا فردای قیامت به تو حق می دهد که در مقابل هر نفسی که در مسیر زیارت جمال امیر المؤمنین کشیده ای به تو این اجازه را بدهد که در حق هزار نفر شفاعت کنی و اونها را از آتش جهنم نجات دهی. چه قوقاییست. میارز آدم دل باخته امام زمانش بشه یا نه؟ دست ما به امیر المؤمنین که نمیرسه دیگه، ما کجا میتونیم امیر المؤمنین را زیارت کنیم الا در لحظه مرگ. یا هار حمدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا. همه منو میبینن، هم مؤمن هم منافق. به مؤمن، به دوستدارم، به عزادارم، به گریه کنه برا مهدیم، به گریه کنه برا حسینم، به گریه کنه برا همسرم فاطمه میام خودمو نشون میدم، بهش بشارت بهش میدم. به منافق وعید عذاب و جهنم سوزان خدا رو میده. اما شما تو همین دنیا، یعنی همین امشب میتونی اگه لیاقتشو و ظرفیتشو پیدا کنی امام زمان تو ببینی. او در قید حیات است. امام صادق به من شما یاد داده هر رو بنشین بگو دیگه، اللهم ارن طلعت الرشیده. اگه بنا بود این دعا مستجاب نشه و هیچ وقت امکان اجابتش نباشه که خوندنش لغوه. برای چی امام صادق فرمود هر رو بخونید؟ تو دعا ندبه برای چی دستور داده اظهار دل تنگی کنید؟ هی گریه کنید. هل من معین فاطیل معه العویل والبکا، هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا، هل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضا، هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا. یه راهی هست، من اون راه را بپیمایم، به ملاقات شما برسم، شما را زیارت کنم. تا اونجا که متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر تو را. آقا کی باشه ما تو را ببینیم؟ تو ما را ببینی. باید یه روزی محقق بشه دیگه. از نفس همین ادعیه و زیارات، برو زیارات امام زمان رو بخون، قوغاست. اللهم ارنی وجه ولیک المیمون فی حیاتنا و بعد المنون. خدایا اون چهره میمون و مبارک امام را به من نشون بده، هم در زمان حیات من، هم بعد از ممات من، هم تو دنیا، هم تو برزخ. باید اینا مستجاب بشه، باید معقول باشه، والا تو خوندنش یعنی چی؟ اینا نشانه های محبت. والا منی که اصلا تو دانود به حال ندارم، اونی که اصلا حال نداره بره دعا ندبه، میشه گفت یه آدم محب امام زمانه؟ یا میره دعا ندبه منتظر دعا تموم شه به سبحانه برسه؟ میشه گفت یه آدم علاقه مند به امام زمانه یا علاقه به حلیم داره؟ امروز چون حلیم میدن اومده، ولی در روزه یکی نون پنی میدن که نمیومد. خیلی قصه خرابتر از یه حرف واست وضعیت ماشیه، خیلی کارمون خرابه. تعارف رو باید بذاریم کنار. وقتی که پیغمبر اکرم خواص محبت یکی یک اوصیا اشرا می شمارد از امیر المؤمنین تا امام زمان در یک حدیث مفصل،
به امام زمان که میرسد این تعبیر را به کار میبرد و من احب ان یلق الله و قد کمل ایمانه و حسن اسلامه فلیتول الحجه صاحب الزمان المنتظر. با سه عنوان میفرماید کسی که میخواد ایمانش کامل بشه و اسلامش یک اسلام نیکو گردد باید ولایت این آقا را بپذیرد، ولایتی که محصولش محبت باشد. با چه عنوان؟ یکی او حجت خداست. حجت خدا چه کسی میشود؟ کسی که معصوم باشد. حجت خدا به قول ملتق چه کسی میشود؟ کسی که وارث همه انبیا باشد. وارث انبیا چه کسی می شود؟ کسی که دارای تمام کمالات انبیا گذشته گردد. لذا تو زیارت وارث ببین چی میگی؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله صلی الله علیه. این که برای هر پیغمبری یک پسوند خاصی میاری، این بیانگر این معناست که امام زمان من و تو وارث تمام کمالات انبیاست و حجت خدا بودن یعنی یک همچه ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه بودن. یعنی تمام معجزاتی که خدا در قرآن برای تمام انبیا بیان کرده برای امام زمان ثابت می شود. تو دل این آیات بیان معجزات و قدرتها و صفات کمالیه امام زمان است. وَلْيَتَوَلِّ الْحُجَّ یعنی خب بچی صاحب الزمان، ولایت اون آقایی را بپذیرد، عشق و علاقه به اون آقایی پیدا کند که صاحب زمان است. صاحب زمان میدونی یعنی چی؟ زمان اصلا یعنی چی؟ میدونید زمان یعنی چی؟ زمان از چرخش کره زمین به گرد خود و چرخش همزمان او به گرد خورشید پدید میاد. یک حرکت وضعی در کنارش یک حرکت چی؟ انتقالی. دقیقه پدید میاد، ساعت پدید میاد، شب و روز پدید میاد، هفته پدید میاد، ماه پدید میاد، فصول پدید میاد، فصول اربعه، و بعد سال پدید میاد و بعد قرن پدید میاد. میشه زمان. ان الشمس والقمر لیبلیان کل جدید. خاصیت خورشید اینه که بر هر چه که میتابد اون رو کهنه میکنه، مندرس میکند. یک سال پیراهن مشکیتون رو بند آویزون کنید تو آفتاب، بعد یک سال بدورش دارید، با یک پیراهن مشکی دیگه از همون جنس مقایسه کنید، ببین چه اتفاقی میفته. این خاصیت شمسه. تازه پوسیده هم هست، نه تنها رنگش بریده، دست میزنی پاره میشه. خاصیت خورشید اینه بر هر چه که میتابد اون رو پیر و کهنه و فرسوده می کند، رو به مرگ می برد اون رو. اما همه اینا مال اون زمانیاتی است که اسیر تابش و شعاع و حرارت خورشیدن. اما اگر کسی مسلط بر زمان باشد، یعنی مسلط بر خورشید باشد، دیگه خورشید نمیتونه در او اثر کنه. امام زمان یکی از خصوصیاتش اینه که صاحب زمان است، امام زمان است، پیشرو زمان است، مسلط بر زمان است.
خورشید نمیتونه در او اثر کنه. لذا الان 1182 سال از عمر شریف امام زمان گذشته.
روزی که می آید فرمود مثل یک جوان 30 الی 40 ساله یک تار موی سفید در چهره او پیدا نمی شود. او امام زمان است، بر زمان امامت دارد.
نکته کلام پیغمبر اینه، کسی که میخواد اسلامش نیکو بشه، ایمانش کامل بشه، باید حجت خدایی را ولایتش را بپذیرد، به امام زمانی عشق بورزد که صاحب الزمان است، یعنی با این معرفت محبت پیدا کنه.
الا توی که امام زمانو مثل دیگران میدانی، بعدم استدلال به آیات قرآن میکنی که خدا راجع به پیغمبرش فرموده قل انما انا بشر مثلکم. خب دیگه امام زمانم مثل ماست دیگه، خیلی فرقی ندارد. بدبخت، چرا بعدشو نمیخونی؟ قل انما انا بشر مثلکم
یوحا الی.
مگر وحی بر هر کسی نازل میشود؟ مگر هر جسم و روحی تحمل وحی را دارد؟ اصلا جسم من و تو تحمل وحی را ندارد، بر فرضی که جبریل بر ما نازل بشه و بخواد وحی رو بر ما تلاوت کنه، ما نمی کشیم. از پیغمبر با من و تو فرق داره، شکلش مثل من و توست، این جن نیست، ملک نیست، موجود دیگری نیست، بشره. اما بشر، ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. غلوب نیست، واقعیتی از اون باید بفهم.
فلیتول الحجه، صاحب الزمان. قید سوم کلام پیغمبر چیه؟ المنتظر.
باید ولایت اون آقای را بپذیری، دلداده اون آقایی شوی که همه انبیا، همه اوصیا، همه صلحا، همه شهدا منتظر اویند. او منتظر همه عالم است، موعود قرآن است، حتی میشه گفت امید خداست، او ذخیره خداست برای اون روزی که به همه انبیا و اوصیا و مظلومین و مقتولین وعده داده شده. خدا چهره او را، اونم در حال قیام، به همه انبیا و همه اوصیایی که میخواستن اونا رو بکشن، اون لحظه‌ای که شهادتشون میخواد اتفاق بیفته، خدا چهره او رو نشون میداد. به هذا انتقم من. مادرش وقتی که بین در و دیوار گرفتار شد، خدا چهره او رو نشون داد. حضرت زکریا رو وقتی که گذاشتن با اره از وسط دونیم می کردن، خدا چهره او را نشون داد. یحیی را سرش را بریدن، میان تش گذاشتن، برای یک زنازاده بردن، خدا به او منتقم خونش را نشون داد.
او منتظر است. با این ایده و تفکر باید دلداده او بشی، عاشق او باشی. بنابراین باور کن وقتی میگم محبت نباید پوشالی و توخالی باشد، این برخواسته از متن آیات و روایات. محبت باید ریشه داشته باشه، محبت باید عمیق باشه، محبت باید دقیق باشه، محبت باید معرفت داشته باشه. محبت بی معرفت نتیجهش این میشه که تو شب نیمه شعبان میری وسط خیابونای تهران میرقصی به عشق امام زمان. یکی میگم اتفاق افتاده، دل و دختر و پسر با هم رقصیدن به عشق امام زمان، اونا با چه وصلی؟ مجلس میگیرن برای امام زمان، ارکست میارن، میزنن و میرقصن.
ای حاج آقا دیگه شب نیمه شعبانه دیگه، شب تولد امام زمانمونه، میخوام برقصیم، میخوام شاد بشین دیگه، بازم این شب میخوام برامون روزه بخونی، گریه کنی. ای بیچاره، خبر نداره که یکی از مناسبت‌های مخصوص شب نیمه شعبان رفتن به کربلا و سید الشهدا است. فرمود 124,000 پیغمبر شب نیمه شعبان از خدا اجازه میگیرن، خدا اجازه بده بریم کربلا حسین تو رو زیارت کنیم. آخ کربلا چه خبره؟ اینا میرن میخندن، او سر بریده رو میبینن، او بدن قطعه قطعه رو میبینن، او بدن قطعه قطعه علی اکبر رو پایین پای امام حسین میبینن، اونجا میخندن. معقوله؟ اینا رو بفهم. نیمه شعبانی که همون شب عبادت، شب توبه است، شب آشتی با خدا، همون لیلت القدر ما اهل بیت. بی معرفتی یعنی محبت تو خالی پوشالی، یعنی این محبت باید عمق داشته باشه. از قدیم مرسوم بود مردم پیش علماشون میرفتن، زانو میزدن، یه حدیثی میشنیدن، عقایدشون رو تصحیح میکردن. در زمان خود ائمه عبدالعظیم حسنی که الان در ری مدفون است، که فرمود هر کس او را در ری زیارت کند کان کمن زار الحسین به کربلا. بیده عجیبه، واقعا عبارت عجیبیست. این آقا با این شخصیت اومده خدمت امام، میگه آقا اجازه میدین من عقایدم رو بر شما عرضه کنم، ببینید عقایدم درسته. از توحید تا معاد یک یک ائمه را بیشمارد، اعتقادش را به تک تک ائمه میگوید و ازت تصدیق میکنن، امضا میکنن. همین را باید یاد گرفت دیگه. اینا اونیه که پیغمبرم در اون روایت فرمود طوبا لمن ادرک غائب اهل بیتی. البته اون لقبیست که باید به احترام حضرت قیام کرد، من تغییرش دادم حفظن للمجلس. خوشا به حال یا اون شجره طوبا برای کسی باد که قیام کننده از ما اهل بیت را درک کند و هو یعتم بهی فی غیبته. این نکته رو داشته باشید. در حالی امام زمانش را درک کند، خب آدم با چه حالی امام زمان رو درک میکنه؟ دلی مالا مال از محبت، اعتقادی جازم نسبت به مقامات امام. حضرت این نکته رو روش انگوش میگذارن، دل مالا مال از محبته، اما جوری امامش را درک کند که و هو یعتم بهی فی غیبته، در دوران غیبت امام، امام را پیشوای خود بداند، قدم به قدم دنبال امام زمانش حرکت کند، او را خود را مأموم امامش بداند. یعنی نمازت شبیه امامت بشه، روزت شبیه امامت بشه، حج رفتنت همینطور، اداره زندگی کردنت همینطور، کسب و کارت همینطور. صدا میخوای گوش بدی؟ امام زمان بنشینه پایین صدا گوش میده یا نمیده؟ بینه و بین الله. هی نگو حاج آقا مجازه، مجازه جمهوری اسلامی گذاشته. یعنی جمهوری اسلامی میتونه حجاب رو ازش صرف نظر کنه. بعد توی فیلم کذا گذاشته زنه لخت و او داره میره و میاد، من میتونم نگاه کنم چون جمهوری اسلامی گذاشته. و هو یعتم بهی فی غیبته، تو معموم امام زمانی، تو مقلد صاحب الزمانی. قبل قیامه فرمود باید حالت این باشه تا بتونی در دوران ظهور آدم سرفرازی باشی خدمت امام زمان. و یتولا اولیاءه و یعادی اعداءه، تازه با دوستان امام زمان باید دوستی کند، با دشمنان امام زمان باید دشمنی کند. این عین ترجمه دقیقی است که کردم. دوست بدارد و دشمن بدارد یک مقوله دیگری است، با قلب تنها محقق میشه. اما یتولی اولیاءه و یعادی اعداءه، یعنی اون محبت را اظهار کند به دوستان. یعادی یعنی اون عداوت را اظهار کند نسبت به دشمنان. بار آیت تقیه، اما تو خونه خودش، تو مجالس شیعه، تو تربیت اولادش، بفهمون اون کسی که در به پهلوی فاطمه زد او چه جایگاهی دارد در پیشگاه خدا، نار بفهمونه به بچه هاش. حدیث ها و یعادی اعداء، بعد فهمود ذالک من رفقایی، کسانی که فردای ظهور امام زمان را با این حالت، با این ایده و تفکر و منش و روش ملاقات کنن، اینا رفقای من پیغمبرن. ذو مودتی، اینا دوستان مخصوص منن. و اکرم امتی علی یوم القیامه، گرامی ترین امت من در نزد من فردای قیامت کسانی هن که مهدی مرا با این حال درک کنن. حالا گرفتی نکته رو؟ حالا فهمیدی چه محبتی رو اهل بیت از ما مطالبه می کنن نسبت به امام زمان؟ حالا فهمیدی چرا من هر شب اصرار دارم باید قبل از ذکر مصیبت ذکر فراق امام زمان داشته باشیم و دینمونو به امام زمان ادا کنیم؟ و اصلا مثل یک بچهی باید باشی که انگار باباشو گم کرده، به یه بچهی که باباشو از دست داده میگن بیا برا بابات گریه کن، در فراقش عشق بریز، ثواب داره؟ همچه حرفی بهش میگن؟ یا او خودجوش بر اساس اون علاقهی که دارد و اون احساسی که بهش دست میده که بدون بابا اصلا نمیشه زندگی کرد، در خطرم، من ممکنه منو بدزدن، بیقرار گریه میکنه، هر چی میگن بابات میاد میگه کو کو بابای من. دقیقاً ما این شکلی نسبت به امام زمان در فراق او باید منقلب باشیم و بسوزیم. یبن الحسن، واقعا حرمت تو را نگه نداشتیم و رعایت نکردیم، بیا به احترام مادر پهلو شکزدت، ای شبها یک نگاه خریدارانی به ما بفرما.